رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 28 آبان ما محمد بن سلمان برای اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ سفری به واشنگتن داشت. اون سفر نسبت به سفری که سال 2018 رخ داد تغییرات عمده‌ای داشت. اون زمان بن سلمان تقریبا اوایلی بودش که به قدرت رسیده بود، تثبیت نشده بود، درگیرات برای کسب قدرت به شدت ادامه داشت و خب بن سلمان هم شخصیت موجهی نبود. درگیری‌ها در یمن و افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی از جمله مواردی بودش که بن سلمان به عنوان یک شخصیت متزلزل در 2018 به امریکا سفر کرد و با ترامپ دیدار کرد. ولی خب سفر روز سه شنبه یک سفری بودش که خب با وضعیت بهتری بود. عربستان سعی کرده بود مشکلاتش رو با جمهوری اسلامی حل بکنه، سیاست‌های جنگش رو با یمن متوقف کرده بود و خودش رو به عنوان یک شخصیت تثبیت شده در داخل عربستان نشون میداد و با اهداف مختلفی هم به این سفر رفت، از جمله توافق‌های گوناگون در حوزه نظامی و توسعه دانش‌های نوین به خصوص در حوزه هوش مصنوعی و داده پردازی‌ها و بحث نیروگاه هسته‌ای و تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای است. این از اهداف عمدهش بود. خب در کنارش در حوزه سیاست خارجی به نظر می‌اومد که در این سفر بن سلمان تراش کرده که نقش یک میانجی رو بین ایران و امریکا بازی بکنه و در تلاشه که مجدداً مذاکرات بین ایران و امریکا رو که خب متوقف شده رو فعال کنه و در تلاشه که نقشی رو که قطر و عمان در یک مقطعی به عهده داشتن این نقش رو به عهده خودش بگیره و خودش بشه کسی که حد فاصل بین ایران و امریکا صحنه مذاکرات رو اداره میکنه. خب حالا ما باید ببینیم چقدر در این اهداف موفق بوده. در بحث قراردادهای نظامی قراردادهای بزرگی بسته شده، ولی اون چیزی که بن سلمان و عربستان به دنبالش و خرید هواپیماهای F-35 بود، درست ترامپ موافقت کرد با فروشش، ولی دو سه تا نکته وجود داره. یک، امریکایی‌ها به شدت نگران هستند که برتری نظامی رژیم صهیونیستی به چالش کشیده نشه قطعا، و توی رسانه ها هم گفته شده اون هواپیمای F-35 که به عربستان بدن قطعا قادر به رقابت نیست، چون بخش زیادی از تجهیزات پیشرفته‌اش رو برداشتن و در واقع یک مدل پایین‌تر بدون رادارهای پیشرفته رو در اختیار عربستان قرار دادن. و جالب اینه که عربستان به همین هم راضیه. و یک مسئله دیگه که امریکایی خیلی روش تاکید داشتن که این تجهیزات ممکنه به دست چینی‌ها بیفته، دوباره تعهد داده که پایگاه‌هاشو ببره در یک مناطقی در عربستان که در دسترس کارشناسای چینی نباشه یا قابل دسترسی توسط اونا نباشه. در حوزه برنامه هسته‌ای هم علارغم سر و صداهای زیادی که شد، امریکایی‌ها گفتن که ما به هیچ وجه اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو در عربستان نمیدیم، فقط نیروگاه‌های هسته‌ای با نظارت آمریکایی‌ها. و حالا در بحث تکنولوژی‌های پیشرفته، بحث‌های هوش مصنوعی هم دوباره محدودیت‌ها و گرفتن تعهدات گوناگون از طرف عربستانی که این اطلاعات به دست چینی‌ها نیفته، این ریزپردازنده‌ها به دست چینی‌ها نیفته و ده‌ها شرط و پیش شرط به گونه‌ای که خیلی از کارشناس‌ها گفتن که در واقع این سفر خیلی دستاوردی برای عربستان نداشته. عربستانی که باید اگر به هر کدوم از این اهداف بخواد به همین توافقات که توسط ترامپ امضا شده دست پیدا کنه، باید با لابی صهیونیست‌ها در امریکا و کنگره هم هماهنگ باشه و کنگره خیلی موارد اینها رو تصویب نمی‌کنه. از جمله امارات سال 2020 توافق فروش هواپیمای F-35 از امریکا گرفته، ولی هنوزم که هنوز این هواپیما به دستش نرسیده. و اینکه کلن ساخت این هواپیماهای پیشرفته زمانبر صحبت از 5 سال تحویلشه و چندین سال دوره های آموزشی خلبان هاست و در واقع اون چیزی که عربستان به دنبالش هست که برتری هوایی در منطقه رو به نظر میاد که نمیتونه به دست بیاره، حداقل در این توافقنامه. در بحث انرژی هسته‌ای هم به همین شکل، عربستان به دنبال این بود که مجوز غنی‌سازی رو بگیره. خب این مجوز هم که بهش داده نشد. در سیاست خارجی هم عربستان در بحث پیوستن به توافق ابراهیم هم کماکان روی شرطش که تشکیل دولت فلسطینی و دولتی که یک و یک دولتی که توسط اسرائیلی ها باشه تاکید داره و خب امریکایی ها اینو قبول نکردن، هرچند توی جلسه شورای امنیت ملی آمریکا به صورت غیر مستقیم یک همراهی با این ایده شده، ولی خب صهیونیست ها به شدت مخالفن و به نظر نمیاد که عربستان در کوتاه مدت هم به این توافق بپیونده. نکته دیگه این که خیلی از این توافقاتی که میشه فقط در روی کاغذ، اگه شما به توافقات سال 2018 که حدود 400 میلیارد دلار بودش بررسی بکنید میبینید که اون توافق ها هم هنوز بخش زیادیش عملیاتی نشد و صحبت از حدود 30% عملیاتی شدن و حالا این توافق ها هم احتمالاً میخوره به دولت بعدی امریکا و خیلی مشکلات دیگه ممکنه در سر راه اجرای شدنش باشه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.